این روزها استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر آیا به کیفیت زندگی ما اضافه کرده و آیا محصولات کشاورزی مفیدتری نصیب ما می‌شود؟ در سراسر اروپا هر ماه حدود 17,000 خانه مجهز به پنل‌های خورشیدی شدند و نصب پنل‌های خورشیدی نه تنها روی سقف خانه‌ها بلکه روی بالکن‌ها و داخل باغ‌ها هم رایج شد. علت استفاده از پنل‌های خورشیدی در داخل باغ‌ها به دست آوردن محصولات باغی با کیفیت مناسب‌تره و همچنین برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا. حدود 18% خودروهای جدید فروخته شده در سال 2023 در سراسر دنیا برقی هستند، اما به دلیل هزینه‌های بالای خرید و نگهداری خودروهای برقی، ایده‌ای به اسم V2G مطرح شد که در واقع یک ایده برای ارسال و دریافت برق ذخیره شده در این خودروها است، برای اینکه مصرف خودروهای برقی به صرفه و بهینه شود. اطلاعات سازمان انرژی جهانی نشان داد استفاده از خودروهای برقی می تواند سبب محیط زیست سالمتر، محصولات سالمتر و همچنین افزایش کیفیت محصولات باقی شود.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و همچنین انرژی های زیست توده و انرژی های زمین گرمایی چقدر بر محصولات کشاورزی تأثیر میگذاره؟ گفتگو میکنم در رابطه با انرژی های زیست توده و انرژی های زمین گرمایی با دکتر مهناز خیاطی، دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و پژوهشگر در حوزه انرژی های تجدیدپذیر. خانم دکتر خیاطی، خوش آمدید به موتور جستجو. دکتر خیاطی، انرژی های تجدید پذیر در کشاورزی هستن یعنی چی و شامل چه مواردی میشن؟
انرژی تجدید پذیر یک سری انرژی پایان ناپذیریه که به طور طبیعی بازسازی میشه و عموماً منابع نامحدود داره و ویژگی مهم اون کنترل محلیه. یعنی در واقع یک سری از افرادی که حالا به خصوص در بخش کشاورزی در روستاها زندگی میکنن، اونها میتونن اون منابع رو در مدیریت خودشون قرار بدن و خب این باعث ارتقای کیفیت زندگی، حفظ فرایند توسعه روستایی و اشتغال برای روستاها میشه.
بله.
آخرین انرژی که ما میتونیم در واقع آخرین برگ برنده‌ای که ما میتونیم از طبیعت بگیریم، انرژی زمین گرماییه که خب حالا تو کشورهای جهان اول و پیشرفته تر بیشتر ازش استفاده میشه، چون مقدار گرفتن این انرژی نیاز به هزینه بیشتر داره و خب مسلما با قراردادهای مختلف میشه ما هم از این انرژی زمین گرمایی توی کشور خودمون استفاده کنیم، به این صورته که یک انرژی در پوسته زمین که حاصل تجزیه اون عناصر و اون در واقع رادیواکتیو که داخل پوسته زمین هست با یک فشار و نیروی گرانشی وارد در واقع محفظه میشه و شما میتونید از اون انرژی گرمایی استفاده کنید بدون اینکه نگرانی مثلا تغییرات فصول رو داشته باشید. مثلا باد و ما همیشه داریم انرژی باد،
ولی
بله. نور خورشید خب مسلما همیشه نداریم، شب و روز داریم، ولی تو انرژی زمین گرمایی این اتفاق نمیفته و شما میتونید مثلا دیواره های گلخونتون رو با همین انرژی زمین گرمایی تجهیز کنین، دیگه نیازی نیست از انرژی برق به صورت مستقیم استفاده کنین، حتی گرمایش داخل خاک میتونید داشته باشید. از اون هم خدمتون گرمایش سطح خاک و سیستم های هوای گرم که مثلا به صورت آبشاری باشه و حتی سقف گلخونه، دو لایه بین لایه های گلخونه میتونید از این سیستم های زمین گرمایی استفاده کنید و همه اینها حتی به صورت ترکیبی قابل استفاده هستش و کمک میکنه تا ما بتونیم یک کشاورزی سالم و با هزینه کم رو تولید داشته باشیم.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش های شما.
خانم دکتر خیاطی، ما معمولا معتقدیم که مثلا میوه هایی که داریم استفاده میکنیم میوه های قدیمی بهتر بودن، نمیدونم حالا این یه نقل قولیه، میگن اینا شیمیایی ان اونا بهتر بودن. آیا میوه ها یا محصولات کشاورزی که توسط فناوری های نوین مثل بله. مثلا زیستودا، زمین گرمایی داره به دست ما میرسه، همون کیفیت رو دارن، یعنی به همون خوشمزگی هستن یا نه؟
بله 100%. ببینید هر چقدر علم پیشرفت میکنه، ما داریم به سمت استفاده از منابع طبیعی از هم خدمتون همین تجدید پذیر میریم. خب این منابع طبیعی به ما کمک میکنه تا یه سری اصولی رو رعایت کنیم که کمتر از حالا نهادهای شیمیایی مثل کود و سموم شیمیایی استفاده کنیم.
بله.
عموما وقتی ما از خود طبیعت، از همون انرژی های زیستوده، انرژی های خورشیدی، منتها به روش نوین و علمی استفاده بکنیم، ما سموم شیمیایی کمتر و کود شیمیایی کمتر رو بر فعالیت های کشاورزیمون استفاده میکنیم. ما بذری که تولید میکنیم برای حالا کاشتمونه یا حتی دانهایی که تولید میکنیم برای مرغداریمونه، علوفهی که تولید میکنیم برای بخش دامی هستش، همه اینا یک سری محصولات سالمه و این چرخه چیه که چون از طبیعت گرفته میشه و دوباره به طبیعت برمیگرده، 100% محصولات خوشمزه، سالمتر و با کیفیت بهتری تولید خواهد شد. فقط اینکه باید یکم حوصله کرد، چون توی عموما نهادهای شیمیایی مثل کود و سم شیمیایی ما نتیجه رو با سرعت میبینیم، ولی وقتی بحث میشه بحث طبیعی و زیستی، یه مقدار باید حوصله بیشتری به خرج داد، ولی در نهایت شما یک خاک سالمتر خواهید داشت و خاک خب خیلی مهمه. خاک که از بین بره در واقع دیگه همه چیز از بین رفته دیگه.
دقیقاً راجب همین خاک سالم و استفاده از سموم و کودم، من خواهش میکنم یک برنامه دیگه ما در خدمت شما باشیم، چون گفتگو کردم با دکتر مهناز خیاطی، دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و پژوهشگر.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت داناست.
من سید علی جلالی یک جستجوگر. استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان فناور که در عرصه انرژی های تجدید پذیر فعالیت می کنند، نیروی روبه رشدی در صنعت انرژی هستند. این شرکت ها فناوری های جدید و مدل های کسب و کار نوآورانه را وارد صنعتی می کنند که قبلا تحت سلطه شرکت های بزرگ بوده است. در سالهای گذشته بسیاری از استارتاپ های فعال در زمینه انرژی های تجدیدپذیر توسط کارآفرینان جوانی تأسیس شدند که خواهان تغییر مثبت در جهان هستند. استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان فعال در عرصه انرژی تجدیدپذیر شرکت هایی هستند که فناوری ها و خدمات جدید را برای پایدار کردن انرژی در جهان به کار می برند. این شرکت ها با ارائه محصول و خدمات نوین به کاهش انتشار کربن در جهان کمک می کنند و در اقتصاد سبز جهانی نقش فزاینده‌ای را ایفا می‌کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان به دلایل بسیاری در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت دارند. اول از همه اینکه این استارتاپ‌ها به سرعت در حال نوآوری در فناوری‌های موجود هستند تا آنها را کارآمدتر و مقرون به صرفه‌تر بکنند. دلیل دوم به کاهش هزینه‌ها مربوط می‌شود. این شرکت‌های داخلی و خارجی با توسعه فرایندهای تولید ارزان‌تر انرژی به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند. در نتیجه محصولاتی بهتر با قیمت‌های پایین‌تر را در اختیار مردم می‌گذارند. در نهایت این شرکت‌ها در سراسر جهان و در مناطقی که فرصت‌های شغلی کمیاب هستند، شغل ایجاد می‌کنند. در ایران نیز شرکت‌های دانش بنیانی تأسیس شده‌اند تا رویای ایرانی آباد و سبز را به واقعیت تبدیل کنند.
در رابطه با اهمیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر صحبت کردیم. این کار برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به منظور اقتصادی در حال گسترش. هند بزرگترین نیروگاه انرژی پاک جهان رو به وسعت 5 برابر پاریس می سازه. از بخش های از بیابان لمیزره که در واقع اهمیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای مقابله با بیابانزایی رو مطرح می کنه. جایی که ما نیاز داریم که جلوی تخریب جنگل ها گرفته بشه و علاوه بر اون در سراسر دنیا منابع محیط زیستی و منابع سبز ما حفظ بشه.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشی. رادیو جوان، شنبه تا چهار شنبه، موتور جستجو.
موتور جستجو شنبه تا چهارشنبه 14:30 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر نظرات شما در مورد موتور جستجو. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. روز بخیر، خدا نگهدار.
روز بخیر همراهان عزیز شبکه رادیوی جوان که از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز رو همراه ما هستید. با همکاری رادیو جوان و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شنونده برنامه زنده با من راه بیا باشین لطفاً.
عشق و دلدادگی در نهایت شوق و سرزندگی قدم به قدم با من راه بیایم.
اینجا نظر عشق است.
اینجا نظر عشق است
و به رسم هر سال
و به رسم هر سال
شوق سفر داری.
شوق سفر
پس با من راه راه بیا.
با من راه بیا ویژه برنامه مشارکتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده.
میگویند عشاق و رضا در راهند، میگویند تمام دلتنگی را حواله دادند به مشهد و رضا، میگویند قدم قدم به سمت تو میآیند. آری، همه شنیده ها حاکی از مسیر عشق است. از تو میگوییم در مسیر رضا جان، با من راه بیا. سلام و درود به همه شما عزیزان و عشاق و رضا که همین حالا روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز شنونده شبکه رادیویی جوان هستی. تو این مجال همراهی با همه شما عزیزان از عشق و از مسیر دلدادگی داریم میگیم. بعد از اربعین حسینی همه تمام عزمشون رو جزم کردن، کوله بار سفرشون رو فراهم کردن و پا در جاده عشق گذاشتن به سمت مشهد و رضا. به همین واسطه ما هم در برنامه زنده با من راه بیا از راه و جاده میگیم، از مسیری که برای شما در نظر گرفته شده. و در این بخش ویژه سلام عرض میکنم خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای حمیدرضا شهرکی، معاون محترم حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، که همین حالا خودشون هم در خراسان رضوی مستقر هستند. درود بر شما برادر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم فرسا خانم امجادیان، خدمت جناب عالی، شنوندگان خوب برنامه با من راه بیا از رادیو جوان در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم ازتون. و بفرمایید برادر بزرگوار، در خصوص اقدامات انجام شده در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با محوریت خراسان رضوی برای خب این بحث تسهیل جابجایی مسافرای مشهد و رضا هستیم همراهتون.
خب ما قرارگاه مرکزی در پایانی سفرمون در همونجوری که اشاره فرمودید در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان رضوی شکل گرفته و همکارانمون از اقصانقاط کشور به جهت ارائه خدمات نمایندگانشون مستقر هستن در این اداره کل و تیمی هم از مجموعه سازمان مرکزی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور برای پیگیری امور در خراسان رضوی فعال هستند. خب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در چند حوزه فعالیت داره. یه بحث اصلی بحث ایمن سازی محورهای منتهی به مشهد مقدس است که کاری است مستمر، ولی به مناسبت دهه پایانی ماه صفر در خراسان رضوی خب شدت پیدا میکنه. تلاش همکارانمون در حوزه راهداری این بوده که با تامین منابع لازم و پیگیری امور و اقدامات زود بازده سطح معابر منتهی به مشهد مقدس رو به نوع در سطح مناسبی از لحاظ ایمنی قرار بدن و شرایط شدآمدی وسط نقلیه با رعایت اصول ایمنی صورت بگیره. و در همین حوزه هم همکارانمون در کلیه راهدارخانه ها و به ویژه راهدارخانه هایی که منتهی به مشهد مقدس هست
بله
آمادگی دارن ارائه خدمات بدن، چه حالا در مأموریت های راهداری و چه امکانات راهدارخانه ها در اختیار زائرین هست که اگر ضرورت شد استفاده کنن. اون در مسیرهای جاده‌ای به جهت مسئولیت سازمان راهداری در حوزه صدور مجوزهای مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی این مجتمع ها مورد بازدید قرار گرفتن و هماهنگی با سرمایه‌گذاران خصوصی این بخش انجام شده و آماده ارائه خدمات میدن تو این ایام به صورت مستمر. در بخش مرکز مدیریت راه ها هم کارگران مختلف، عزیزان زائر و کسانی که قصد اومدن به مشهد مقدس رو دارن میتونن اطلاعات سفر رو از این مرکز بگیرن. هم دستگاه مسئول و اصخایی بکنم و ترافیکی میتونن عرض حضورشون از امکانات و ابزار زیرساختای این مرکز که دوربین های نظارت تصویری هست، دوربین های پلاسمان کنترل سرعت هست، سامان های مختلف تحلیل پردازش اطلاعات دیتا هست، سامان های ترد و چهار و تمامی امکانات در مرکز هست و میتونن همه زائرین عزیز در با مراجعه به اپلیکیشن 141 مرکز مدیریت راه از این اطلاعات استفاده کنند. این مجموعه تخصصی هم از حضور شما با ارتباطی و اطلاعاتی که براشون ارسال میشه مأموریت های خودشون رو به این شکل بهتر برنامه ریزی میکنن. مضاف بر بحث هایی که از حضور شما مرکز از حیث بحث های ترافیکی داره، خب دستگاه خدمات رسان هم اطلاعاتشون در این سامانه سرچلی بارگذاری شده، هم بر اساس اطلاعات و دیتای تولیدی تحلیل های لازم رو پیش بینی لازم
در نظر گرفته شده. بسیار خوب. خب آقای مهندس،
بحث اصلی همون بحثی است که فرمایش کردی جابجایی زائرین به جهت تکلیفی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حوزه حمل و نقل عمومی داره. این کار هم با همکاری مجموعه رانندگان عزیزمون 95,000 نفر راننده، شرکت های حمل و نقل، مجموعه تشکل های صنفی برنامه ریزی شده برای اینی که سهم قابل توجهی از مسافرین که به زائرین عزیز که تشریف میارن و مشرف میشن به مشهد و رضا
بله
و عرض موضوع شما در بازگشت نیاز به استفاده از وسایل نقلیه عمومی دارن
استفاده کنن دیگه.
فراهم شده که اوج بازگشت رو ما پیش بینی میکنیم از فردا بعد از نماز ظهر آغاز بشه و در تا پایان شنبه ادامه داشته باشه و برای این کار پیش بینی شده که روزانه بین 2000 تا 2500 دستگاه اتوبوس خدمات رسانی بکنم و عرضه بلیط داره الان انجام میشه. من هم از زائرین محترم خواهشم این هست که مراجعه کنم به سکوهای معتبر خرید بلیط و بلیطشون برگشتشون رو تهیه کنم و اگر احیانا در مسیری مواجه شدم که ظرفیت تکمیل شده در اون بخشی که لیست انتظار هست و سیستم رزرواسیون فعال هست اطلاعشون رو بذارن که همکارای ما رصد میکنن این سکوهای فروش رو و سریعا با هماهنگی بخش شرکت های حمل و نقل سرویس های
بازگشایی میشه. خب آقای مهندس اگر اجازه بدین، حالا با توجه به اینکه توضیحات شما هم قطعا جامع و کامله ولی پیام های عزیزان شنونده هم نباید ازش غافل بشیم، شما روی خط ارتباطی باشین، ما بقیه توضیحات رو در قالب پیام هایی که به گوش شما میرسونیم و پاسخ شما دریافت میکنیم. متشکرم. ۳۸۸۱ پرسش از شما پاسخ از ما. برنامه با من راه بیا بریم سراغ اولین پیامی که همین حالا به دست ما رسیده. خانم نکویی گفتن که قرار عازم مشهد و رضا بشیم امشب، میخواییم چند کیلومتر آخر مونده تا مشهد و رضا رو پیاده بریم، اما بفرمایید چون فرزند کوچک دارم ماشین های راهداری در اون عبور و مرور هستن برای اینکه هر جای احساس خستگی کرد فرزندم با ماشین ها بتونیم خودمون رو به مشهد و رضا برسونیم یا خیر. آقای مهندس پاسخ بدیم.
جدای از همکاران ما که در دشتای سیارمون در مسیرها هستن و قطعا اگر مشکلی باشه کمک میکنن، تو مسیر راهپیمایی عزیزان زائر پیاده که از نیشابور آغاز میشه، سرویس های هم نقل عمومی شهرداری مشهد و به اصطلاح سرویس هایی که تو این حوزه پیش بینی شده در حال خدمات رسانی هستن و مشکلی از این حیث وجود نداره.
خدا رو شکر. بریم پیام بعدی. دوست دیگر با شماره 0910702 گفتن که هنوز ما بلیت برگشت از مشهد و رضا نگرفتیم، بفرمایید اگر ما بخوایم به پایانه های مشهد مقدس مراجعه کنیم برای دریافت بلیت مشکلی نداره یا حتما باید اینترنتی باشه؟ پاسخ بدین لطفا.
من ترجیح هم اینه که حتما از سکوهای اینترنتی بلیت تهیه کنم، به جهت اینه که با توجه به تراکم و ترافیکی که وجود داره بریجه توی مسیر پایانه مسافر مشهد پایانه امام رضا حتما از سکوهای اینترنتی خرید بلیط داشته باشن، راحت تر هست و سریع تر میتونن از وجودشون بلیط تهیه کنن. تأکید میکنم اگر ظرفیتی تکمیل بود ناامید نشن، دوباره بر تمام این سکوها سر بزنن. ما سرویس های فوق‌العاده رو دایر میکنیم و مسیرهای پرتراکم رو شناسایی کردیم، ده مسیر پرتراکم رو در حال بازگشایی سرویس فوق‌العاده به لحظه هست.
درود بر شما. بریم پایین بعدی. ۳۸۸۱ این پیام آخری هم بخونیم، فرصت بیش از این برای پاسخی به پیام ها نداریم، اما از طریق همین راه ارتباطی سوالات شما به دست ما خواهد رسید. 3881 دوست دیگری گفتن که برای تهیه بلیط ها صحبت کردین، اما بفرمایید این بلیط ها و وسایل حمل و نقل عمومی به صورت ویژه یا با اتوبوس های عادیه؟ چطور میتونیم بلیط های ویژه رو تهیه کنیم؟ اینم یه توضیح میفرمایید آقای مهندس.
هم اتوبوس های VIP هم اتوبوس های ویژه عرضه میشه تو مسیرهای برون استانی. اتوبوس معمولی عمدتا ما تو مسیر بلند نداریم، اتوبوسهای معمولیمون عمدتا در مسیرهای کوتاه هست. هم اتوبوس ویژه هست هم VIP و میتونم مراجعه کنم به سایت ها و خرید کنم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فقط کلام پایانی شما جا مهندس شهرکی نکاتی باشه که تا این لحظه عنوان نشد و مطالبی که در تکمیل همه فرمایشاتتون میخواید عنوان بفرمایید. هستیم
خب، عاشقان حضور در مرقد مطهر حضرت سامان الحجت از احسان نقاط کشور تشریف آوردن. ما اطلاعات رو که بررسی میکردیم از استانهای جنوبی خوزستان، بوشهر، از جای مختلف آذربایجان شرقی مسافت‌های طولانی رو طی کردم. بخشی از عزیزانمون که با خودروی شخصی تشریف آوردن، من خواهشم اینه، به جهت اینه که میخوان در مراسمات هم حضور داشته باشن، قطعا خسته خواهم بود و عرض حضور شما در هنگام بازگشت رعایت نکات ایمنی رو بکنن، حتما استراحت داشته باشن و به هر حال مراقب خودشون و همراهانشون باشن که به نوعی دچار حادثه رانندگی در مسیرها انشالله نشن و سلامت برگردن به محل به اصطلاح ابتدای سفرشون و مقصد رسمیشون.
خیلی متشکر از شما بابت پاسخگویی به جا و به موقعتون. و نکته دیگری نیست؟
من فقط جا داره تشکر کنم از رانندگان عزیز. اشاره کردید ما از یک همایش بسیار بی‌نظیر اربعین حسینی با یک سطح بالایی از تولید خدمات، به محض اینی که عرض حضورشون اونجا پایانی ها بحث دهه پایانی سفر با این شکوه و عظمتش داره برگزار میشه، من دست تک تک رانندگان عزیز رو میبوسم و تلاش های مجموعه سنوفمون قدردانی میکنم. انشالله که با همون کیفیت و با همون دغدغه انشالله ارائه خدمت بدن و ما بهترین موضوعی که تو ذهنمون شکل میگیره رضایت زائرین، انشالله که خادمای خوبی برای زائرین عزیز باشه.
انشالله، توکل بر خدا. خیلی متشکر بابت همه نکاتی که عنوان کردین. سپاس از زمانی که در اختیار ما قرار دادین و با شما خداحافظی میکنم. در پناه خدا. متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. صحبت کردیم با آقای مهندس حمیدرضا شهرکی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. برای همه ثانیه های از تو گفتن نفس تازه می کنم، اتمسفر از تو شنیدن، نفس های از تو سرودن برای من معنای والایی دارد. رضا جان، با همه بیتابیم از راه دور و نزدیک دست بر سینه عرض ادب می کنم. سلام زامن آهو، سلام قریب الغربا، سلام شمس و شموس، و سلام سلام آقا جان.
جا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام،
حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد. اصول کافی جلد 3.